درود و برکت بیکران خداوند بر شما عزیزان. او هیچ چیز نیکو را دریغ نمی دارد از آنانی که در راستی گام بر می دارند. آمین. در قسمت قبل نویسنده بیان داشت که بعضی ها خداوند را تنها به صورت یک قاضی می بینند و نه به صورت یک پدر. این دیدگاه به راستی تأسف انگیز است، اما تأسف انگیزتر از آن این است که رفته رفته باعث می شود در صحت آموزه امنیت ابدی تردید نمایی. من با مسیحیان زیادی مواجه شدم که مدام در هراسند که چکش داوری خدا هر آن مجدداً کوبیده شود و این بار اعلام کننده محکومیت آنان باشد. خبر خوش اینجاست که خدای داور پس از آنکه حکم بیگناهی در مورد ما صادر کرد، از پشت میز محاکمه برخاست و ما را به آغوش گرم خانواده خود دعوت نمود. زمان دادگاهی به سر رسیده است و انجیل یوحنا به خوبی مؤید این واقعیت است. در کتاب یوحنا باب 5 آیه 24 عیسی میگوید: یقین بدانید هر که سخنان مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و هرگز محکوم نخواهد شد، بلکه از مرگ گذشته و به حیات رسیده است. به عنوان افرادی ایماندار هیچگاه به خاطر گناهانتان مورد مؤاخذه قرار نمیگیرید. این موضوعی است کاملا فیصله یافته و مختومه، چنانچه فیصله یافته که خدا به هنگام نجات شما با وجود اینکه از تمام گناهانی که در آینده مرتکب می شدید آگاه بود، شما را به عنوان فرزند خواندگان در جمع خانواده آسمانی خود پذیرفت. اجازه دهید این واقعیت را یک بار دیگر تکرار کنم. مسئله فرزند خواندگی ما صرفاً بنده نوازی خدایی رحیم نسبت به ما گناهکاران نگونبخت نیست، بلکه هدف او از ابتدا چنین بود. نه تنها از ابتدای خلقت ما، بلکه چنان که از آیات زیر پیداست، از ابتدای زمان. در کتاب افسسیان باب 1 آیات 3 تا 5 چنین می‌خوانیم: خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح را سپاس گوییم، زیرا او ما را در اتحاد با مسیح از همه برکات روحانی در قلمرو آسمانی بهره‌مند ساخته است. خدا ما را قبل از آفرینش دنیا در مسیح برگزید تا در پیشگاه او مقدس و بی عیب باشیم. به سبب محبت خود و بر حسب صلاح دید اراده خیش برای ما مقدر فرمود که به وسیله عیسی مسیح فرزندان او شویم. خدا پیش از بنیاد عالم شما را به عنوان فرزند خود برگزید. چرا؟ فقط و فقط به یک دلیل، اینکه خود چنین می‌خواست. منظور پولس از عبارت بر حسب خوشنودی اراده خود نیز همین است. هیچ کس او را وادار به این کار نکرد، بلکه او خود می‌خواست ما فرزندان وی محسوب شویم. خدا مسیح را از سر ترحم و دلسوزی نسبت به ما آدمیان به این جهان نفرستاد، بلکه پسر یگانه خود را از آن رو قربانی کرد که می‌خواست ما را فرزندان خود سازد. در مورد بارداری‌های ناخواسته بسیار شنیدم، اما هرگز نشنیدم کسی ناخواسته کودکی را به فرزند خواندگی قبول کند. زوج‌های جوان از آن رو کودکی را به فرزندی می‌پذیرند که به راستی فرزند می‌خواهند. خدا نیز به همین دلیل شما را به فرزند خواندگی پذیرفت. او البته ضعف‌ها و کوتاهی‌های شما را نیک می‌دانست و از احوال درونی شما نیز به خوبی آگاه بود. با این حال شما را دقیقاً همون گونه که هستید می‌خواست. بیاندیشیم. اگر نجات امری جاودان نبود، در آن صورت سخن راندن از مفهوم فرزند خواندگی بی‌معنا می بود. پس آیا بهتر نمی بود نجات را صرفاً نوعی قرارداد حقوقی مشروط میان خدا و انسان می نامیدیم. بازگشت به پای میز محاکمه. تأکید پولس بر مفهوم فرزند خواندگی دلیل محکم بر اثبات آموزه امنیت ابدی است. اعتقاد به اینکه نجات را می شود از دست داد به این معناست که بپذیریم فرزند خواندگی انسان هر آن ممکن است از او سلب شود. همچنین بدین معناست که فردی را می شود مجدداً به فرزند خواندگی پذیرفت که تصوری است کاملاً محال و مضحک. از غیر منطقی بودن این طرز تفکر که بگذریم، چنین دیدگاهی به لحاظ ماهیت رابطه میان خدا و انسان نیز پذیرفتنی نیست. آیا واقعاً می توان یک سره بر پدری آسمانی توکل نمود که هر آن ممکن است فرزند خواندگی انسان را از او پس بگیرد؟ اجازه دهید این مطلب را طور دیگری بیان کنم. آیا می توانیم نسبت به خدایی که وفاداریش به ما امری است مشروط به گونه بی قید و شرط وفادار باشیم؟ آیا عجیب نیست که خدا را پدر خود بدانیم و با این حال معتقد باشیم به مجرد آنکه در گناه افتادیم این رابطه گسسته می شود؟ کسانی که معتقدند خدا ممکن است حق فرزند خواندگی را از انسان سلب کند، ناگزیر باید به معضل الهیاتی دیگری نیز پاسخ دهند. چرا باید خدا پیش از بنیاد عالم کسی را به فرزند خواندگی برگزیند که می داند در نهایت ناگزیر است این فرزند خواندگی را از او سلب نماید؟ اعتقاد به اینکه حق فرزند خواندگی را می شود از انسان سلب نمود بدین معناست که بگوییم انسان قادر است اراده خدا را که از قبل مقدر شده نقش بر آب سازد. نیست بدین معناست که معتقد باشیم در ذات خدا چیزی وجود دارد که او را وامی دارد برخی از فرزندان خود را از فرزند خواندگی محروم سازد. با نوجوانان و جوانانی ملاقات و سر و کار داشتم که از بد روزگار ناگزیر پیوسته از خانه‌ای به خانه‌ای دیگر در حال نقل مکان بودند. صدمه روحی و ذهنی که از این رهگذر بر آنان وارد می‌آید به راستی ویرانگر است. این گونه افراد نه اعتماد به نفس کافی دارند و نه در محیط پیرامون خود احساس امنیت می‌کنند. تنها چیزی که دیدم به راستی دوای درد این گونه اشخاص است همانا محبت بی شائبه و بی حد و حصر است. محبتی که بتواند آنان را همان گونه که هستند بپذیرد و در تمام مراحل بازپروری همراهشان باشد. ممکن است آنچه میگویم قدری مبالغه آمیز به نظر آید، اما کسانی که معتقدند هر آن ممکن است از فرزند خواندگی خدا محروم شوند، به لحاظ روحانی پیوسته دچار نوعی حس ناامنی هستند. چطور می توانم با خدا رابطه شفاف و عمیق داشته باشم و حال آنکه می دانم محبت او نسبت به من بیکران و بی قید و شرط نیست و حاضر نیست مرا آنگونه که هستم بپذیرد؟ امیدواری به آینده. اگر وضع به راستی چنین است، بهتر است دعا کنیم و امیدوار باشیم که مسیح عاقبت روزی بر دجال فائق آید. اگر انسان فانی این توانایی را داشته باشد که به دست خود اراده ای را که خدا برای زندگی او دارد نقش بر آب سازد، پس مجسم کنید ابلیسی که دارای قدرتی مافوق طبیعی است و دنیای ما را در سیطره خود دارد دارای چه توانایی بی حد و حصری است. چه فرقی می کند؟ اهداف غایی خدا هم در رساله به افسوسیان آمده و هم در کتاب مکاشفه. حال چگونه می شود به آنچه در این کتب آمده ایمان کامل داشت و حال آنکه در دیگر موارد استثناءاتی را پذیرفت؟ خب عزیزان، اجازه بدهید به حضور خدای پدر برویم و دعا کنیم. ای پدر، از محبت تو نسبت به خود آگاهیم و به آن اطمینان داریم. تو ما را در مسیح زنده گردانیده ای و سرفراز نمودی. فیض تو چون گوهری ارزشمند به دامان ما افتاده است. شکر و سپاس. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.